بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی با انصراف از حضور در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد. نیروهای آمریکایی یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را ماه گذشته در عراق سرنگون کردند. یک بازرگان ایرانی در آمریکا به اتهام ارسال غیرقانونی موتور هلیکوپتر و دوربین هوایی به ایران دستگیر شد. ساعت 7 بامداد. سلام. صبح بخیر. هر جا که هستید و صدای منو میشنوید، امیدوارم شاد و تندرست باشید. امروز سه‌شنبه است، 27 اسفند 1387 برابر با 17 مارس 2009. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم نخستین مجله رادیویی بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از پارسا شمس میشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دوشنبه شب با انتشار نامه‌ای رسما از رقابت‌های ریاست جمهوری ایران کناره گرفت و از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد. آقای خاتمی در بیانیه‌ای که روی وبسایت شخصیش منتشر شده میگوید برای دور کردن شکاف در آراء اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری از صحنه رقابت کنار می‌کشد. انتخابات ریاست جمهوری ایران 22 خرداد سال آینده قرار است برگزار شود. ارتش آمریکا میگوید یک هواپیمای جنگی آمریکایی ماه گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی را در 100 کیلومتری شمال شرقی بغداد سرنگون کرده است. بنابر بیانیه ارتش آمریکا، این هواپیمای بدون سرنشین از نوع ابابیل 3 در حریم هوایی عراق در حال گشتنی بوده و سرنگون کردن آن تصادفی نبوده است. این بیانیه میافزاید جنگنده ارتش آمریکا پس از 70 دقیقه تعقیب ابابیل 3 آن را هدف قرار داد. هواپیمای بدون سرنشین ابابیل برای جاسوسی و ماموریت‌های امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک بازرگان ایرانی در آمریکا به نام حسین علی خوشنویس راد به اتهام ارسال غیرقانونی تجهیزات و قطعات موتور هلیکوپتر و دوربین‌های هوایی به ایران دستگیر شد. این بازرگان 55 ساله شنبه گذشته و لحظاتی پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی سان فرانسیسکو از سوی ماموران وزارت بازرگانی آمریکا بازداشت شد و دوشنبه دیروز حضور کوتاه در دادگاه داشت. آقای خوشنویس راد که گفته می‌شود اهل تهران است، ممکن است به حداکثر مجازات 20 سال زندان محکوم شود. یک گزارش تحقیقی مشترک از سوی دفتر کنترل ایدز سازمان ملل و مرکز مقابله با شیوع بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید حدود 3% مردم واشنگتن پایتخت آمریکا به ویروس HIV مبتلا هستند که آمار خطرناکی است و به حد فراگیر رسیده است. این گزارش می‌گوید درصد شیوع این بیماری در واشنگتن حتی از برخی کشورهای غرب آفریقا هم که درصد بالایی از مبتلایان به بیماری ایدز را دارند بالاتر است. شرکت خودروسازی کرایسلر، سومین شرکت بزرگ اتومبیل سازی آمریکا، میگوید نه تنها در اوضاع بحرانی اقتصادی فعلی اعلام ورشکستگی نخواهد کرد، بلکه تلاش میکند قرارداد مشارکت 10 میلیارد دلاری با شرکت خودروسازی فیات ایتالیا منعقد کند. پیشتر شرکت کرایسلر سعی میکرد مبلغ 5 میلیارد دلار دیگر از دولت بودجه کمکی بگیرد. یکی از مدیران کرایسلر میگوید اگر وضعیت بازار فروش اتومبیل بهبود یابد، این شرکت خودروسازی میتواند تا سال 2014 بدهی خود به دولت را بازگرداند.
با سپاس از پارسا شمس. و ما در این مجله بامدادی. در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، محمد خاتمی به سود میرحسین موسوی خود را کنار کشید. نیروی هوایی آمریکا یک هواپیمای بی سرنشین ایرانی را در عراق سرنگون کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله احتمالی اسرائیل به ایران همه خاورمیانه را به خطر میاندازد. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. همونگونه که در خبرها هم شنیدید، دیشب محمد خاتمی اعلام کرد که از صحنه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اسلامی به سود میرحسین موسوی کنار می رود. اکنون پرسش این است که کنار رفتن محمد خاتمی بر انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران چه تأثیری خواهد داشت؟ در این باره همکارم الهه روانشاد نظر کاظم علمداری استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه کالیفرنیای آمریکا را جویا شده است.
ابتدا خدمتتون بگم که کنار رفتن آقای خاتمی زیاد غیر منتظره نبود، برای اینکه ایشون خودش نیامده بود. ایشون رو اطرافیان با فشار وارد گود انتخابات کرده بودند و از ابتدا مشخص بود که دوست نداره که با کسانی در کمپ اصلاح طلبها رقابت بکنه و زمانی کاندیداتی رو میپذیرفت که کاندیداهای دیگه کنار میرفتن، که به نظر میاد که نه تنها آقای کروبی کنار نرفت و نمیرفت، آقای موسوی هم وارد شد. بنابراین کنار رفتن آقای خاتمی به دست خودش بود، آمدنش به دست خودش نبود.
و این چه تأثیری خواهد گذاشت بر روند انتخابات؟
در کمپ اصلاح طلب ها 4 کاندیدا هستند که شناخته شده ترینشون آقای کروبی هست، بعد آقای موسوی نخست وزیر که برای نسل جوان ایشان زیاد شناخته شده نیست، و 2 کاندیدای دیگر اکبر علمی باشند و قاسم شوده سعدی که این 2 کاندیدای آخر هم تقریبا ناشناخته هستند ولی دارای شهامت و شجاعت و کمی هم برنامه. اون چیزی که به نظر میاد که در نهایت اتفاق خواهد افتاد رقابتی هست که بین یکی از این 2 کاندیدا، یعنی آقای کروبی و آقای موسوی، در کمپ اصلاح طلب رو خواهد داد و در مقابل به احتمال زیاد، چون هنوز در سایت اصولگرایان کسی وارد نشده یا به طور رسمی کسی وارد نشده، با احمدی نژاد رقابت خواهند کرد. اون چیزی که مربوط میشه به سوال شما این است که چون وضعیت اقتصادی و سیاسی در دوره احمدی نژاد بسیار بد شده، وعده هایی که آقای احمدی نژاد داد نه تنها عملی نشد بلکه وارونه در اومد، شانس آقای احمدی نژاد برای بردن در انتخابات بسیار ضعیف است. بنابراین ضعیف بودن شانس احمدی نژاد اگر تنها کاندیدا باشد از طرف اصولگراها، شانس اصلاح طلب ها بالا خواهد رفت، حالا هر کدوم از این 2 نفر باشند. ولی اگر این اتفاق بیفته، بخشی از مردمی که طرفدار اصلاحات هستند در انتخابات شرکت نخواهند کرد و احتمالاً مردم با بخش کسایی که بیشتر به رژیم معتقد هستند در انتخابات شرکت خواهند کرد. به همین دلیل احتمال این هست که در آینده از 2 طرف کاندیداهای جدید هم وارد بشن و که بتونن بازار انتخابات رو گرم بکنن. بنابراین اثری که میتونه روی اصلاح طلب‌ها بذاره این است که اصلاح طلب‌های کاندیدای مطلوب در هر حال ندارند. آقای خاتمی هم بود، باز همین مسئله بود، چون ایشون هم با توجه به شرایط سخت کنونی اهل مقابله و مبارزه با جناح اصولگراها نیست و روند کنونی به تبع ادامه پیدا میکرد.
سوال اینه که کنار رفتن آقای خاتمی به نفع میر حسین موسوی که به گفته شما و برخی دیگر از صاحب نظران آنچنان شناخته شده نیست، به ویژه برای نسل جوان، فکر میکنید بر شانس آقای احمدی نژاد چقدر تاثیر داشته باشه؟
آقای موسوی تا الان صحبتهایی کرده جز یک سری مسائل بسیار کلی و بینابینی بین 2 جناح چیز دیگری درش نبوده، در حالی که ایران در شرایط کنونی نیاز به تحول ساختاری عمیق داره که بتونه هم در درون و هم در مناسبات بیرونی مشکلاتش حل بکنه. بنابراین مردم ممکن روی ناچاری به دلیل آنکه از آقای احمدی نژاد خیری ندیدند و برعکس بی صداقتی دیدند، روی ناچاری به یکی از این 2 کاندیدای اصلاح طلبا رأی بدن و شانس هنوز برای اینا وجود داره که انتخاب بشن.
کاظم علمداری استاد جامعه شناسی سیاسی بود که به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در بغداد سخنگوی ارتش ایالات متحده گزارش مربوط به سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی بر فراز عراق را تایید کرد. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن می‌شنویم.
سخنگوی ارتش آمریکا در عراق روز دوشنبه ضمن تایید سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ایران بر فراز عراق گفت جت‌های جنگنده نیروهای متحد روز چهارشنبه 25 فوریه گذشته و به عبارت 20 روز پیش هواپیمای بدون سرنشین ایران را در 100 کیلومتری شمال خاوری بغداد شناسایی کردند و پس از 1 ساعت و 10 دقیقه تعقیب آن را سرنگون ساختند. پیشتر ژنرال عبدالعزیز محمد جاسم فرمانده عملیات نظامی در وزارت دفاع عراق با اعلام این خبر از زمان دقیق سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین ایرانی اظهار بی‌اطلاعی کرده ولی گفته بود که نیروهای متحد به رهبری ارتش آمریکا این هواپیما را در 10 کیلومتری مرزهای ایران و در درون فضای عراق سرنگون کردند. ژنرال محمد جاسم همچنین گفته بود که این هواپیما به طور اشتباهی وارد حریم هوایی عراق شده بود. هواپیماهای بدون سرنشین قادرند که از مواضع دشمن عکس برداری و اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که این رویداد ممکن است موجب افزایش تنش در روابط تهران واشنگتن بشود. ایالات متحده بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرده و گفته است که تهران شبه نظامیان تندرو را در عراق مسلح می کند. اتهامی که حکومت ایران آن را مردود می شمارد و خواست خود را ایجاد ثبات و آرامش در عراق اعلام می دارد. در این میان آژانس فرانس پرس به نقل از سخنگوی ارتش آمریکا در بغداد گزارش داد یک سرباز آمریکایی که به هنگام گشت زنی در پایتخت عراق مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده بود در بیمارستان درگذشته است. در این زمینه جزئیات دیگری منتشر نشده، ولی آژانس فرانس پرس می افزاید که از هنگام حمله نیروهای متحدین به رهبری آمریکا به عراق در بهار 6 سال پیش دست کم 4258 تن از نیروهای آمریکایی در عراق جان باختند. ارتش ایالات متحده در حال حاضر حدود 140,000 نیرو در عراق دارد، ولی پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که تا پایان سال 2011 میلادی، کمتر از 2 سال دیگر، تمام نیروهای آمریکا به جز بخش کوچکی از عراق این کشور را ترک خواهند کرد.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. همزمان با حضور رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آمریکا، همتای آمریکایی او در دولت باراک اوباما دریاسالار مایکل مالن گفت حمله احتمالی اسرائیل به ایران همه خاورمیانه را به خطر می‌اندازد. توضیحات بیشتر با امیر زمانی فر.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز یکشنبه در گزارش مشروحی نوشت دریاسالار مایکل مولن همزمان با حضور ارتشبد اشکنازی در آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است حمله اسرائیل علیه ایران زندگی آمریکایی‌ها در خلیج فارس را که همینک نیز از سوی ایران تهدید می‌شوند به خطر می‌اندازد، وضع را وخیم‌تر می‌کند و بی‌ثباتی منطقه را موجب می‌شود. اما دریاسالار مولن از سوی دیگر هسته‌ای شدن ایران را نیز موجب بی‌ثباتی منطقه توصیف کرد و گفت کشورهای همسایه ایران از کشیده شدن به مسابقه تسلیحاتی خوشنود نیستند. دریاسالار مولن در گفتگوی خود استدلال کرد که سابقه نشان داده هنگامی که کشوری به توان هسته‌ای میرسد کشورهای دیگران منطقه هم سریعاً میخواهند به توان مشابه برسند و به این ترتیب چرخه خطرناکی شروع میشود که به نوبه خود خطری جدید برای تمامی جهان است. دریاسالار مولن همچنین از مذاکرات احتمالی دولت باراک اوباما با ایران پشتیبانی کرد، ولی تایید کرد که اگر مذاکرات کارساز نباشد و ایران جنگ افزار اتمی داشته باشد، گزینه دست به کار شدن ارتش آمریکا هنوز وجود دارد. رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا در هر حال نگاه خود و ارتشبد اشکنازی به مسائل ایران را یکسان خواند و گفت هر دو در تماس‌های 6 ماه اخیر دیدگاه کاملا یکسانی داشته و فکر می‌کنیم که رسیدن ایران به توان هسته‌ای نظامی قبل از سال 2010 روی نخواهد داد. دریاسالار مولن افسود اگر اندکی تفاوت در ارزیابی‌های اسرائیل و آمریکا در مورد پیشبینی جدول زمانی دستیابی ایران به بمب اتمی وجود داشته باشد، کاملاً بی‌اهمیت است و تفاوتی عمده در کار نیست. ایران قاطعانه تلاش برای رسیدن به بمب اتمی را رد می‌کند، اما این اصرار ایران مورد تردید همیشگی جامعه جهانی قرار داشته است. به گزارش روزنامه هارتس، عمده مذاکرات ارتشبد اشکنازی با مقام‌های بلندپایه پنتاگون روز دوشنبه 26 اسفند ماه انجام می‌شود. ارتشبد اشکنازی با جنرال جان کارترایت، جانشین دریاسالار مولن، جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، دنیس بلر، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا و دنیس راس، مشاور وزیر خارجه آمریکا دیدار می‌کند.
امیر زمانی فر گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
عباس پالیزدار دبیر پیشین هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ایران از قوه قضاییه بیش از 9 ماه است که در زندان به سر می برد. آقای پالیزدار که اوایل سال جاری در 2 سخنرانی جنجالی در دانشگاه های همدان و شیراز چندین تن از سران جمهوری اسلامی را به فساد گسترده مالی و اقتصادی متهم کرده بود، روز 22 خرداد ماه دستگیر شد و تلاش‌های وکیل مدافع وی برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه تاکنون بی‌نتیجه مانده است. هادی ارمغان وکیل مدافع وی در گفتگو با محمد رضا کاظمی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
از 2 ماه و نیم پیش که بنده وکالت این فرد شیمیایی مجروح 45% و جانباز رو قبول کردم، متاسفانه به روند غیر متعارفی در برخورد با موکلم از نظر دادرسی برخورد کردم. خوشبختانه قاضی واقعا خوبی با 3 صدری پیدا کردیم. قرار موکلم رو تبدیل کرده به 300 میلیون. همون روزم داد به زندان ارزیابی انجام شد. فرداش رفتیم برای آزادیش. ایشون هم دستور آزادی رو داد. دیدیم بعد از اون آزادی در کار نیست. تا مدت‌ها منتظر شدیم فهمیدیم که قاضی از تصمیمش عدول کرد. خب میشه یه مقدار تصور کرد شاید به لحاظ مسائل حساسیت این پرونده بگن خب قرار کمی کم مبلغش. بازم این قاضی شریف احتیاط رو از دست نداد. شنبه قرار رو کرد 500 میلیون، یعنی 300 و کف به 500. به محضی که دادگاه تمام شد خودش از دادگاه برگشت دفترش، نامه آزادی رو که مدیر دفتر دادگاه آماده کرده بود و امضا کرد، داد به همون ماموری که صبح آورده بودش دادگاه ببره. ساعت 4 هم اسم ایشون به عنوان فرد آزاد از محل زندان در محافظه زندان رجای شهر قرائت شده. ایشون هم تا ساعت 5:30 وسایلش جمع می‌کرده، 5:30 به بعد میگن ادامه ندید، دستور دیگه ظاهرا هست. دستور رو به هر حال نگفتن. دوباره الان... نشون بدونیم علتش چی بوده.
الان قاضی در جریان هست که این اتفاق افتاده که ایشون حکم آزادی.
قاضی در جریانه و مطمئنن این قاضی شریف رو درش حالت روحی ناراحت کننده رو امروز به وضوح می‌دیدم. کم و بیش از حواشی و اینور و اینور شنیدم که از قرارش عدول کرده. یعنی برای دومین بار، نه سومین بار، با اینکه قرار آزادیش رو صادر کرده، همون روزی که آزادی رو نوشته همون روز از قرارش عدول کرده. این قاضی شریف به میل حقوقی خودش این کارو نمیتونه بکنه.
اینجوری که شما میگین ظاهرا قاضی از طرف فرد یا افرادی تحت فشار هست که حالا دوبار قرار آزادی رو مجبور شده.
برداشت با صراحت لهجه فرق میکنه. من برداشت حقوقی با توجه به سابقه بکارم اینه که مسائل دیگری میتونه در قضیه مطمئنا مؤثر باشه.
بله، حالا با توجه به اینکه شما از سلسله مراتب حقوقی آگاه هستید، چه کسی از نظر حقوقی اصلا اجازه داره و میتونه روی تصمیم قاضی تاثیر بذاره؟
به طور مطلق با توجه به استقلال قاضی و قانون استقلال قضا، هیچ کس از بالاترین مرتبه سیاسی دینی مذهبی مملکت بگیریم تا پایین تر حق نداره در اراده قاضی و رأی قاضی که حتی فرض محال پیشاپیش نظر قاضی مطلع شده باشه، بدونه که اگه اون رأی که قرار صادر کنه اشتباهه، حق نداره بهش تذکر بده رأی به اشتباهه. ولی خب این مال روی کاغذه.
یه خلاصه شما اشاره کردین که 17 فقره اتهام بهشون وارد شده. اتهامات اصلیشون چی هستش؟
عناوین اتهامی ردیف یکش اینه که اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی و روانی کشور از طریق مشارکت در تشکیل گروه و سازماندهی بعدی. عنوان دوم کیفرخواست انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه و خیلی محرمانه دولتیه. اتهام بعدیش چون 2 فقره پرونده باقی مانده بوده که گفتن اختفای 2 فقره پرونده که اون رو هم قاضی براش دلایل کافی آوردیم. بعدم اتهام پنجمش اینه که واگذاری در اختیار قرار دادن این اسناد مورد بحث به کسانی که صلاحیت اطلاع بر مفاد آن را ندارن. آمدن میگن مدرک تحصیلی که از دانشگاه راچویل کالیفرنیا است غیر واقعیه، که ما تاییدیه وزارت علوم خود وزیر رو گرفتیم دادیم. ایراد سنگین بعدی ایراد تهمت و افترا نسبت به حضرات آیات بوده.
آقای پالیزدار مدت طولانی در انفرادی نگهداری میشن، زندان انفرادی، درسته؟
وکیل بنده به من گفته که من 8 ماه و خورده‌ای تو سلول انفرادی بودم، تحقیقاتم قریب به اتفاقش در سلول انفرادی بود. 12 متهم که همشون رو پشت در دادگاه تا قبل از ورود به جلسه دادگاه با هم صحبت میکردیم، دیدم که به اتفاق همه مثلا ما میخوایم در دادگاه اعلام کنیم که ما در سلول انفرادی بودیم.
هادی ارمغان بود، وکیل مدافع عباس پالیزدار. در ترکیه همایش جهانی آب با شرکت نمایندگانی از 107 کشور جهان از دیروز به مدت 1 هفته برگزار می شود. شاهین بشیری.
5مین نشست جهانی آب که از تاریخ 26 اسفند سال جاری به مدت 1 هفته در استانبول پایتخت ترکیه برگزار می شود، به 6 محور اساسی در مورد آب می پردازد. این محورها عبارتند از تغییرات آب و هوایی و دشواری های مدیریتی، تسریع مراحل توسعه انسانی و رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده توسعه هزاره‌ای، حفظ منابع آب و سیستم آبرسانی برای پاسخگویی به نیازهای زیست محیطی و انسانی، نظارت و رهبری، سرمایه گذاری
و بالاخره آموزش، دانش و توان بالقوه توسعه. نشست جهانی آب هر 3 سال یک بار برگزار می شود و در آن رهبران، مقامات عالی رتبه و سازمان‌های متعدد از سراسر جهان شرکت می کنند. در نشست امسال بیش از 20,000 نفر از جمله 25 رهبر دولت‌های جهان شرکت جستند. در این نشست عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان همایش جهانی آب گفت:
سویون کتلینی ادراک ettiğimizde
ve هیچ کس حق ندارد بگوید من در کشور خودم یا در منطقه خودم زندگی می کنم، چون فجایعی مثل کمبود آب، خشکسالی و سیل مرز نمی شناسد.
هدف اصلی این نشست جهانی تلاش برای برون رفت از مشکلات مرتبط با آب است. امسال دبیر کل نشست جهانی آب، پروفسور اوکتای تاباساران اهل ترکیه است که سوابقی طولانی در عمران و مسائل زیست محیطی دارد. وی هنگامی که به این سمت برگزیده شد گفت امیدوار است که 5th همایش جهانی آب یک فرصت عالی برای تقویت مشارکت میان مردم دنیا و چگونگی دستیابی به مصرف پایدار آب به وجود بیاورد. پرنس ناروهیتو که نماینده کشور ژاپن در همایش جهانی آب است، موضوع زیست محیطی را مورد توجه قرار داد و گفت:
گرمایش زمین چالشی است که بیش از هر زمانی نیازمند توجه بیشتر در جامعه جهانی است تا بتوانیم بهتر به موضوع توسعه در کشورهایمان بپردازیم. برای جامعه جهانی مهم است که ما با وجود تفاوت‌های موجود در گفتگوهای آزاد شرکت کنیم.
نشست جهانی آب با هشدار کارشناسان اقتصادی توأم شده است که اعلام کرده اند کوتاهی در رسیدگی به مشکل کمبود آب نتایج فاجعه باری دارد. همایش قبلی آب در سال 2006، 3 سال پیش در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک برگزار شد. در اعلامیه پایانی آن همایش تاکید شد که اهمیت آب برای یک توسعه سازگار با محیط زیست در جهان به رسمیت شناخته می شود. در همایش مذکور تدوین یک منشور حقوقی مانند منشور حقوق بشر مورد تایید همه اعضا قرار گرفت. نماینده دبیر کل سازمان ملل نیز چنین اظهار نظر کرد:
I'm addressing you today on behalf of His Excellency, the United Nations Secretary General.
من به نمایندگی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل مایلم امکانهایی را یادآور شوم که از طریق این همایش و عمل کردن استراتژیک به نتایج آن نصیبمان خواهد شد تا به توسعه بیشتر دست یابیم. همایش جهانی آب نقشی بسیار مهم در کنار هم نهادن سیاست‌های جهانی و مسائل اجتماعی دارد تا به راهکارهای اساسی در مسائل مربوط به آب برسیم.
همایش جهانی آب امسال شامل بخش‌های جانبی فراوانی است، از جمله در نشست آب و کودکان جهان که در حاشیه اجلاس اصلی برگزار می‌شود 138 کودک از 21 کشور حضور دارند. کودکان شرکت کننده در این نشست نقش آب را از دید کودکان بررسی می‌کنند و پیام‌های خود را در ارتباط با آب به گوش سیاستمداران جهان می‌رسانند. بنابر آمارهای سازمان یونسکو در کشورهای فقیر از هر 5 کودک 1 نفر قبل از رسیدن به 5 سالگی جان خود را به دلیل آب آلوده از دست می‌دهد.
گزارشی بود از شاهین بشیری. حال ببینیم روزنامه‌های امروز تهران به چه مسائلی توجه نشان دادند. الهه روانشاد.
از میان مطبوعات، روزنامه جمهوری اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 88 در مجلس خبر داده و نوشته است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال 88 کل کشور را بررسی و اصلاح کردند. این روزنامه می نویسد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال آینده 8 ایراد به آن وارد کرده بود که نمایندگان دیروز این موارد را اصلاح کردند. روزنامه کیهان انتصاب رئیس ستاد انتخابات کشور از سوی صادق محصولی وزیر کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته است: کامران دانشجو معاون سیاسی وزارت کشور طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور منصوب شد. به گزارش این روزنامه معاون سیاسی وزیر کشور گفته است: ستاد مرکزی و ستادهای استانی انتخابات از امروز فعالیتشان را آغاز خواهند کرد و خبرنگاران نیز می توانند از روز 8 فروردین ماه از ستاد مرکزی گزارش های انتخاباتی تهیه کنند. روزنامه آفتاب یزد اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی درباره تداوم و شدت گرفتن بحران بیکاری در سال آینده را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است: در سال آینده قطعاً با بحران بیکاری مواجه خواهیم شد. به گزارش این روزنامه محمد جهرمی گفته است: با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی امسال شاهد وقوع بحران‌های کارگری بودیم
که با ادامه این روند در سال 88 نیز شاهد بحران‌های کارگری خواهیم بود. به نوشته آفتاب یزد، وزیر کشور علت اصلی بروز بحران بیکاری در سال جاری و افزایش آن در سال آینده را بحران اقتصاد جهانی و خشکسالی عنوان کرده است. روزنامه رسالت از قول آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم، برگزاری آیین چهارشنبه سوری از سوی ایرانیان را خلاف شرع دانسته و نوشته است برگزاری مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از سنتی طاغوتی و خلاف عقل و شرع است. به نوشته این روزنامه، آیت الله مرتضی مقتدایی همچنین خواستار برچیده شدن چنین آیین‌هایی شده و گفته است سنت چهارشنبه سوری از سنت‌هایی بود که در رژیم قبل به آن توجه می‌شد و این سنت باید برچیده و حذف شود. به گزارش روزنامه رسالت، مدیر حوزه علمیه قم همچنین گفته است چهارشنبه سوری خلاف عقل نیز هست، چرا که جوانان در این روز مشکلات عدیدهی برای خود و جامعه به وجود می آورند. روزنامه سرمایه از مخالفت محمود احمدی نژاد با افزایش سهمیه بنزین خودروها در 3 ماهه اول سال آینده خبر داده و از قول محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور نوشته است این ستاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهاد تخصیص 360 لیتر بنزین به خودروهای شخصی در 3 ماهه اول سال 88 را ارائه کرد که رئیس جمهوری و دولت با این پیشنهاد مخالفت کردند. به گزارش روزنامه سرمایه، آقای رویانیان احتمال کاهش سهمیه بنزین خودروها در سال آینده را زیاد دانسته و اعلام کرده است. در حالی احتمال کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی وجود دارد که کاهش سهمیه بنزین موتورسیکلت ها حتمی است.
حال نوبت به خبرهای ورزشی میرسد با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دور دوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا پیگیری می‌شود. 4 تیم استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم به عنوان نمایندگان ایران در این بازی‌ها شرکت دارند. طبق برنامه AFC روز سه‌شنبه در گروه اول سبای ایران میزبان الاهلی امارات است و الهلال عربستان با پاختاکور ازبکستان دیدار می‌کند. سبا هفته گذشته با کسب تساوی 1-1 در زمین الهلال عربستان 1 امتیاز با ارزش نصیبش شد. در گروه دوم روز سه‌شنبه پرسپولیس ایران در عربستان به مصاف الشباب می‌رود و الشارجه امارات هم پذیرای الغرافه قطر خواهد بود. پرسپولیس هفته گذشته با حساب 3-1 در برابر الشارجه امارات به پیروزی رسید. در گروه سوم روز چهارشنبه استقلال ایران در ورزشگاه آزادی در 1 نبرد سخت الجزیره امارات را پیش رو دارد و امسلال قطر با الاتحاد عربستان دیدار می کند. استقلال هفته گذشته با نتیجه 1-2 در عربستان بازی را به الاتحاد واگذار کرد و سرانجام در گروه چهارم سپاهان در عربستان به مصاف تیم الاتفاق می رود و الشباب امارات با بنیادکار ازبکستان دیدار می کند. سپاهان هفته گذشته در اصفهان با 2 گل الشباب امارات را شکست داد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه بدون بازیکنان تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم پیگیری شد. بازیکنان ملی پوش این 4 تیم همراه تیم‌هایشان درگیر برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هستند. همچنین جواد نکونام و مسعود شجاعی از تیم اوساسونای اسپانیا و مهدی مهدوی‌کیا و وحید هاشمیان بازیکنان شاغل در آلمان هم قرار است هفته آینده به سایر ملی پوشان ایران اضافه شوند. تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای دیدار روز 8 فروردین ماه با تیم عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی است و طبق برنامه قرار است روز 3 فروردین در کویت 1 دیدار تدارکاتی را با تیم ملی فوتبال کویت برگزار کند. و فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان به علت مشکلات مالیاتی از سفر با این تیم به عربستان باز ماند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، کاروان تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار با تیم الاتفاق عربستان روز دوشنبه راهی این کشور شد، اما فرهاد کاظمی سرمربی سپاهان به دلیل آنچه که مشکلات مالی عنوان شد نتوانست از کشور خارج شود. طبق این گزارش، مسئولان باشگاه سپاهان با پرداخت 30 میلیون تومان بدهی مالیاتی کاظمی در تلاشند تا مشکل خروجی سرمربی تیمشان را حل کنند که او بتواند قبل از بازی چهارشنبه سپاهان با الاتفاق عازم عربستان شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، نخستین مجله رادیویی بامدادی ما در اینجا به پایان میرسد. نیم ساعت دیگر برای تقدیم دومین مجله بامدادی با شما خواهم بود. شما هم با ما بمانید.